2 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان، گرمترین سلام های ما را، سلام همگی ما را از رادیو فردا پذیرا هم باشید. پنجشنبه 10 خرداد ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با 30 ماه مه سال 2024 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است به مدت 30 دقیقه. الهه روانشاد هستم که شما را در این مجله میزبانی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم وحید پوراستاد شما را در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. پلیس امنیتی سوئد اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و دیگر کشورها که تهران آنها را تهدید می‌داند استفاده می‌کند. دانیل استرلینگ، رئیس ضد اطلاعات در دستگاه امنیتی سوئد، در این باره گفت: فعالیت هایی که ایران انجام میدهد تا حد زیادی به طراحی و تلاش برای حمله به منافع، اهداف و فعالیت های اسرائیل و یهودیانی که در سوئد هستند مربوط می شود. بنابر اعلام پلیس امنیتی سوئد، فعالیت های جمهوری اسلامی در مرحله اول گروه ها و افراد مخالف حکومت ایران و ایرانیان در تبعید را هدف قرار می داد، اما این اعمال اکنون گسترده تر شده و نمایندگی های کشورهای دیگر از جمله اسرائیل را نیز در بر می گیرد. سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد در مورد حمایت ایران از فعالیت‌های تروریستی علیه نهادهای اسرائیلی و یهودی در آستانه برگزاری المپیک هشدار داد. رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه گزارش دادند که بنابر اطلاعات موساد، ایران برای پیشبرد اهدافش به گروه‌های تبهکار نیابتی در اروپا متکی است. پرتاب نارنجک به سفارت اسرائیل در بروکسل و تیراندازی در نزدیکی سفارت اسرائیل در استکهلم از جمله فعالیت‌های ذکر شده که با حمایت ایران صورت پذیرفته است. دبیر کل ناتو خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها بر روی ارسال تسلیحات به اوکراین شد. کشورهای عضو پیمان ناتو تاکنون سلاح‌هایی که اوکراین بتواند با آنها خاک روسیه را هدف قرار دهد در اختیار این کشور قرار ندادند. دبیر کل ناتو روز پنجشنبه گفت اوکراین تنها با حمایت مستدام و قدرتمند از جانب کشورهای ناتو می تواند پیروز شود. پیشتر رئیس جمهوری روسیه در مورد ارسال سلاح به اوکراین برای هدف قرار دادن خاک روسیه هشدار داده و گفته بود این اقدام می تواند باعث در گرفتن یک نزاع جهانی بشود. در ادامه فشارها بر جامعه بهایان ایران، در روزهای گذشته ماموران جمهوری اسلامی مزارع برنج متعلق به بهایان در روستای احمدآباد مازندران را از بین بردند. ماموران با پشتیبانی نیروهای امنیتی با بردزر مزارع را تخریب کرده و محصولات را از بین بردند. پیشتر در دی ماه سال گذشته ماموران حکومت با حضور در محل این مزارع را حصارکشی کرده و مانع دسترسی کشاورزان و مالکان بهایی به این شالیزارها شده بودند. این نخستین بار نیست که ماموران جمهوری اسلامی اقدام به تخریب اموال و دارایی بهاییان می‌کنند. تعداد زیادی از پیروان آیین بهایی همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. الهه
سپاسگزارم. از وحید پوراستاد همکار خوبم میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مراسم یادبود ابراهیم رئیسی به رغم اعتراض‌های گسترده روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، اما شاهد صندلی‌های خالی بسیاری بود.
برگزاری چنین مراسمی و اعتبار بخشی به چنین شخصی به عنوان یک سیاستمدار اساساً در تناقض هستش با ادعای سازمان ملل در مورد حقوق بشر.
جلسه علنی مجلس بر سر تایید اعتبارنامه چند نماینده به تنش کشیده شد.
این رو باید در اصل محفل خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه دونست. اینجا مجلس نیست و اکثریت مردم ایران کاملا جدا هستند و شؤونات اونها در این مجلس مورد توجه قرار نگرفته و نظر منم نخواهد گرفت.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. امروز پنج شنبه مراسم ابراهیم رئیسی در سازمان ملل در حالی برگزار شد که بر اساس تصاویر منتشر شده بسیاری از صندلی‌های نمایندگان کشورها خالی بود و ایالات متحده آمریکا هم با تحریم این مراسم اعلام کرد که ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر به طور مداوم و هولناک دست داشته است. مجمع عمومی سازمان ملل به طور سنتی هنگام مرگ رهبران سیاسی در جهان که در قدرت هستند مراسم یادبودی برگزار می کنند و این بار مراسم یادبودی برای ابراهیم رئیسی که به تازگی در واقعه سقوط بالگردش کشته شد برگزار شد. بنیامین صدر از رادیو فردا در گفتگوی با امید ایروانی پور مشاور حقوق بشر سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که در نیویورک حاضر است از فضای حاکم بر این مراسم پرسیده است.
تنها مورد خوشحال کننده در مورد این مراسم این بودش که سالن تقریبا خالی بود و خیلی خوشحالیم که خیلی از کشورها نرفتن توی سالن. تا جایی که من میدونم معمولا اکثر کشورها توی مراسم این چنینی شرکت میکنن، چون همونطور که سازمان ملل توجیه کرد در این مراسم و این یه رسم دیپلماتیکه و خب خوشحالیم که خیلی از کشورها نتونستن برن. ولی مسئله اینه که با توجه به کارنامه ابراهیم رئیسی، کسی که به قصاب تهران معروفه و دستش به نوعی به خون مردم ایران آغشته است، برگزاری چنین مراسمی و اینکه اعتبار بخشی به چنین شخصی به عنوان یک دیپلمات و به عنوان یک سیاستمدار اساساً در تناقض هستش با ادعای سازمان ملل در مورد حقوق بشر.
آیا اساساً کارزاری هم رخ داده اونجا برای اعتراض به این موضوع، حالا روبروی سازمان ملل یا چیزی که بتونه تحت تاثیر قرار بده نمایندگان رو؟
گروهی از ایرانیان ساکن نیویورک جلوی سازمان ملل تجمع کرده بودند و اعتراض خودشون رو داشتن نشون میدادند. سازمانی که من باش کار میکنم، سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، هم بیانیه‌ای صادر کرد دیروز و این مراسم رو محکوم کرد و به نظر میاد که این صدای اعتراض مردم ایران به گوش خیلی از سیاستمدارها رسیده، ولی متاسفانه پاسخ رسمی سازمان ملل نداده. یعنی پاسخ رسمی منظور اینه که مراسم رو لغو نکرد و همچنان مراسم رو برگزار کرد.
الان فکر میکنید که آیا اساساً با توجه به اینکه سالن هم تقریبا خالی بوده، این به نوعی تحت تأثیر اعتراض‌های گروه گسترده‌ای از ایرانی‌ها هست به این اتفاق؟
قطعاً جامعه ایرانی چه داخل چه خارج از ایران بعد از کشته شدن مهسا جینا امینی مخصوصاً تمام تلاشمون رو کردیم که صدای مردم ایران رو به گوش دولت‌های خارجی برسونیم و این به نظر میاد که یک عکس العملی بود از طرف سیاست مداران نسبت به این درخواست مردم ایران.
فکر میکنید گروه های مشخصی که وجود دارن، سازمان های حقوق بشری یا سازمان های سیاسی دیگه که خارج از کشور هستن، آیا در این باره میتونن دست به یک حرکت جدی تری بزنن برای شناسوندن این اعتراض به سازمان ملل یا نهادهای زیر مجموعه اون؟
طبیعتاً همه سازمان هایی که دارن برای جمهوری اسلامی تلاش میکنن، کار میکنن، همونطور که تا الان اطلاع رسانی کردن و همچنان دارن به اطلاع رسانی ادامه میدن، داریم میبینیم که این اطلاع رسانی میتونه مؤثر باشه. سازمان هایی که میتونن روی سیاست گذاری یا قانون گذاری کشورهای مختلف تاثیر بذارن، الان این وظیفه رو دارن که بیشتر از همیشه این تناقض ها رو که خیلی از کشورهای غربی باهاش درگیر هستن که از یک طرف خودشون رو حامی حقوق بشر میدونن و از طرفی به دولت مردان جمهوری اسلامی به عنوان سیاستمدار دارن اعتبار بخشی میکنن، دیگه وقتش رسیده که با فشار مردم روی کشورهای غربی مخصوصا شاهد سیاست گذاری ها و قانون گذاری هایی باشیم که جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر میکنه و این اجازه رو به مردم ایران میده که آزادی خودشون رو باز پس بگیرن.
مراسم یادبود ابراهیم رئیسی به رغم اعتراضات گسترده روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد، اما شاهد صندلی‌های خالی بسیاری بود. از امید ایروانی پور مشاور حقوق بشر سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای که در نیویورک حاضر بود می‌شنیدیم از فضای حاکم بر این مراسم. وقت اونه که بریم ما از شما شنونده خوبمون بشنویم.
من بلوچ هستم. وقتی ایشون در رئیس قوه قضاییه بودن، خیلیشون به خودکار خودش بلای دار بردن و حتی توی خانواده خود ما که مردم بلوچ، به خصوص مردم منطقه بلوچستان، خیلی زجر کشیدن این سالهای آخر. چیز در تظاهرات و همچنین جمعه خونین زاهدان و اینا همه وقتی که ایشون در سمت رئیس قوای قضاییه بودن خیلی به بلوچ ها ظلم کردن و هرچی هم وگرنه بلوچ ها دلشون خیلی بزرگه، اما ایشون کاری کردن که مردم نتونن پراموش کنن.
سلام به شنوندگان رادیو فردا، خدمت شما هستم درباره این نظر سنجی که گذاشتم میگه 94% مردم سوگوار جلاد تهران ابراهیم رئیسی بودن. این 94% منظورشون 10 میلیون طرفدارای خودشون هستن که 5 میلیونشون جیره خور اینا هستن که با اولین پخ کردن 5 میلیون ریزش میکنه، میمونه 5 میلیون. از اون 5 میلیون نفر 94% سوگوار بودن و 6% نبودن. میخوام بگم که فقط همون تعدادی که طرفدار خودشون هستن و نظرسنجی کردن، وگرنه 90% مردم ایران از مرگ جلاد تهران رئیسی خوشحالن و شاد. پاینده ایران.
2420-725-9730 شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپه، نه با رادیو فردا بلکه شماره اتصال شما به میلیون ها شنونده ی رادیو فرداست. خاموش نمونید و اما بشنوید که جلسه علنی مجلس 12 روز پنجشنبه به دنبال جدال چند نفر بر سر تایید اعتبارنامه چند نماینده جدید به تنش کشیده شد. یکی از تنش‌های این جلسه بر سر بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گشت ساران و باشت اتفاق افتاد. در جلسه روز پنجشنبه بین مالک شریعتی نماینده تهران و غلامرضا تاجگردون بر سر اعتبارنامه‌اش درگیری لفظی پیش آمد و دو نماینده حامی اونها در حمایت از نامزد مد نظرشون یکدیگر رو هل دادن. رادیو فردا در گفتگوی با علی افشاری تحلیلگر و فعال سیاسی نخست از او پرسیده که تشکیل این مجلس نوید چگونه عملکردی در آینده را می‌دهد. بشنویم از او.
مجلس 12 شورای اسلامی شباهت خیلی زیادی داره، هم به لحاظ ترکیب و هم به لحاظ نوع عملکرد، با مجلس 11 و هر دوی اونها به معنای پایان اعتبار زدایی از مجلس به عنوان خانه ملت، به عنوان معادل یک پارته یک پارلمان رو تشکیل میده. ما عملا در مجلس 12 دیگه مجلس مردمی یا پارلمان وجود نداره، یک شرکت سهامی هستش برای نهاد ولایت فقیه که برخی از زینف آن و نیروهاش رو، حامیانش رو در اونجا یک پست ها جایگاه های اونها میده و به نوعی تقسیم غنایمی انجام میشه. یعنی این مجلس یکی از اجزای اصلی اون دولت مافیایی مدنظر هسته تخت قدرت و نهاد ولایت فقیه هست قرار عمل. تصمیمات اصلی در این مجلس گرفته نمیشه، بخشش به لحاظ نهادی و ساختاری در اختیار مجمع تشریف مصلحت به عنوان سنای انتصابی قرار گرفته که مجلس موظف هستن که نظارت تشخیص مصلحت رو قبول بکنن و اسناد بالادستی اون رو مقدم بر مصوبات و برنامه خودشون بدونن. باز نهادهای موازی زیادی تشکیل شدن زیر نظر رهبری، همه عملا عرصه رو بر مجلس تنگتر کردن، اما در همین محدود اختیارات بسیار محدودی هم که دارن باز هم اون تصمیمات در بیرون از مجلس در ارتباطی که با تماسی که با بیت رهبری، سپاه و دیگر جاهای و نهادهای اطلاعاتی انجام میشه اون تصمیم گیری های اساسی گرفته میشه. کارآمدی، توانایی سیاسی نمایندگانش هم به همون میزان از 11 نازل هست.
آقای افشاری، از دیدگاه شما شکلگیری فراکسیون ها در مجلس این دوره چگونه است؟
هیئت رئیسه و فراکسیون های مجلس شباهت زیادی دارن با دوره قبلی، ولی به طور نسبی در هیئت رئیسه یعنی رئیس و نائب رئیس ها به طور مشخص ما شاهد این بودیم که بیشتر تکنوکرات های ولایی انتخاب شدن. اون نیروهای تندروتر اصولگرایان که در انتخابات هم موسوم شده بودن به پاجوش ها و گروه هایی که در ائتلاف های اومنا، شرعیان و گروه رائفی پور بودن، اینها در انتخابات هیئت رئیسه شکست سنگینی خوردن و رأی های کمی را آوردن. و این نشون میده که اینا بیشتر یک جریان‌های ناپایدار و فصلی انتخاباتی بودن، نوعی پارازیت بودن و برتری نسبیشون هم در انتخابات تهران شاید بیشتر ناشی از تصادف بوده. اما باز ما شاهد بودیم که اصولگرایان سنتی و قدیمی هم در این مدت هیچ پایگاهی ندارن و وضعشون نسبت به دور قبل بدتر شده. یعنی کافی از رأی‌های منوچهر متکی برای انتخابات ریاست این دوره رو با مصطفی میرسلی مقایسه کنیم که 16 رأی به 5 رأی کاهش پیدا کرده و خب این ها نشون میده که عملا دیگه در عرصه سیاسی ایران چه ناحیه حکومت چه ناحیه مردم این جریان مرده و از بین رفته و ریشه ای رو نداره. این مجلس چون تصمیم‌گیری هاش خیلی حالت سیاسی و تشکل یافته نداره، اساسا محصول سیاست زدایی هست، بنابراین فراکسیون ها هم سر چندان اثرگذار نیستن. خب فراکسیون اکثریت تحت عنوان انقلاب تشکیل شده، جالب هست که این فراکسیون چقدر اثرگذاریش کمه. رئیس این فراکسیون که حالا از اون 200 نماینده ادعایی رأی تقریبا 140 نفرشون کسب کرده بود، در انتخابات نایب رئیسی اول 16 رأی آورد. این نشون میده که این فراکسیون چگونه است. حتی گفته بودن که اعضایی که هیئت رئیسه فراکسیون اکثریت شدن نباید به هیئت رئیسه مجلس کاندید شن، ولی باز عمده اونها شدن، از جمله همین موسی قزنفر آبادی که رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس بود و هم حمید رضایی از رأی‌های کمی را آوردن. خب اصلاح طلبان این با فراکسیون تشکیل ندادن، نمایندگان کمی دارن، از اکثر 24 تا 25 نماینده داشتن، رفتن با منفردها، یعنی حالا خودشون رو مستقل مینامن، فراکسیون تشکیل دادن که به نظر میسه بین 50 تا 55 عضو داره. اینها محال یه سهمیه در هیئت رئیسه کسب کردن. منتها ارزیابی من این هستش که این داستان اصلا کل این مجلس رو و فراکسیون هاشو نباید جدی گرفت.
آقای افشاری، غلامرضا تاجگردون نماینده گردساران و باشت در دوره قبلی یعنی مجلس 11 به خاطر فساد مالی اعتبارنامش رد شد، اما صلاحیتش در این دوره برای شرکت در انتخابات مجلس تایید شد و اعتبارنامش هم تایید شد. پرسش از شما اینه که با توجه به درگیری لفظی که روز پنجشنبه مجلس رو به طور کل به تنش کشوند و همه این نمایندگان رو سر و صداشون رو بلند کرد، دو نماینده حتی همدیگر رو هل دادن به طرفداری از مالک شریعتی نماینده از تهران و غلامرضا تاجگردون که پیشتر گفتم، تصور میکنید که با این همه ضد و نقیض بودن موضوع این مجلس چگونه خواهد بود؟
همین اتفاق نشانگر بی‌اعتباری این مجلس است. تقریبا ترکیب مجلس 12 و 11 مجلس سیاسی یکسان هست. بیش از نیم نمایندگان هم مشترک هستند. تاجگردون با اتهامات مشابه دوره 11 اعتبارنامه‌اش رد میشه، دوره 12 تایید میشه. این نشون میده که این موضع‌گیری های اینها اساس و مبنای درستی رو نداره. بیشتر تابعی از همین دعواهای شخصی هست، زد و بندهایی در پشت پرده است. این بار علی ظاهر پیام از پشت سر این گونه اومده بوده که رأی به رد اعتبارنامه تاجگردون نده. بنای خب یه مشکل اساسی هم در وضعیت این هستش که اتهاماتی از این دست، اتهاماتی هستن که قوه قضاییه باید ورود کنه یا شورای نگهبان در موقع بررسی صلاحیت و علاقاته باید در نظر میگیره. وقتی اونها اینا در نظر نگرفتن دیگه برای این موارد رد کسی به اعتبارنامش تو مجلس وجاهتی نداره و منطقی نیست. اما اتفاقاتی که رخ داده هر داره اتهامات رو من دیگه زدن نمیدونم، گفتن تاجگردون تا شب مثلا شریعتی زنده نمیمونه، به کسی دیگه گفته با تو برخورد میکنم. از این حرفا هم به خاطر شخصیت ناظری که عمده نمایندگان مجلس دارد ایشون میگه که مناسبات مبتنی بر لومپنیسم و رفتارهای مبتذل در این مجلس هم افزایش پیدا کرده و البته به حال هم مالک شریعتی هم تاجگردون هر دو اینها چندان حرفاشون قابل اعتبار نیست و ممکن هم باشه در این زمینه ادعاهای خلاف واقعی کرده باشن و حال یعنی دو طرف رو نمیشه صرف حرفای خودشون رو باور کرد، ولی به هر حال باید تأسف خورد دیگه که این جایی که جمع شدن یه راه یافته درش، این رو باید در اصل محفل خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه دونست و اکثریت مردم ایران کاملا جدا هستن از این پارلمان و خواسته ها، مطالبات، ارزش ها و شؤونات اونها در این مجلس مورد توجه قرار نگرفته و نظر منم نخواهد گرفت.
از علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا میشنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
احکام نهایی و سنگین فعالان حقوق زنان و فعالان مدنی گیلان که مرداد سال گذشته بازداشت شده بودند در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است. این در حالی است که منابع نزدیک به این کنشگران به رادیو فردا گفتند اغلب آنان در طول بازداشت تحت فشارهای سنگین بازجویی، ضرب و شتم، تعرض جنسی، تهدید به مرگ و اعدام مصنوعی قرار گرفتند. برخوردهای امنیتی و حکمهای حبس برای فعالان زن در حالی است که سرکوب گسترده زنان در جمهوری اسلامی و تحمیل اجباری همچنان بعد از جنبش زن زندگی آزادی ادامه دارد. کیانوش فرید از رادیو فردا.
بیش از 60 سال حبس برای 11 کنشگر مدنی. حکم نهایی بیش از 60 سال حبس برای فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی گیلان 2 ماه پس از صدور رأی دادگاه مدوی برای بازداشت شدگان مرداد ماه 1402 عیناً در دادگاه تجدید نظر گیلان تایید شد. یکی از همین فعالان زن نیز درباره نحوه دادرسی این پرونده از سوی محمد صادق ایران عقیده نوشته است: قاضی چطور به مدت 4 روز که 1 روز آن هم جمعه بوده وقت کرده 18 جلد پرونده را بخواند؟ چطور نخواسته حتی 1 بار ما را ببیند و صحبت‌های وکلا که 13 ایراد به رأی گرفته بودند را بشنود؟ چطور وکلا را تا قبل از صدور رأی توی اتاقش راه نداده است و چطور بعدش با آنها با اکراه و نامحترمانه برخورد کرده است؟ رامین سفرنیا وکیل دادگستری و یکی از وکلای مدافع این فعالان نیز در گفتگو با شبکه شرق به ایرادات وارده رأی صادره اشاره و تأکید کرده که به زودی درخواست اعاده دادرسی خود را در دیوان عالی کشور به ثبت خواهد رساند. پیش از سالگرد جان باختن مهسا ژینا امینی در روزهای 25 و 26 مرداد ماه 12 تن از کنشگران حقوق زن و فعالان مدنی ساکن استان گیلان در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان به جرم تشکیل گروه و فعالیت غیرقانونی بازداشت شدند. عزیزالله ملکی فرمانده انتظامی استان گیلان در همان زمان این کنشگران را به اقدام علیه امنیت ملی متهم کرد. او همچنین ادعا کرد که از کنشگران بازداشت شده آلات و ادوات جرم و وسایل ارتباط با شبکه‌های معاند ضبط شده است. منصوره شجاعی فعال حقوق زنان در گفتگو با رادیو فردا.
در جنبش زن زندگی آزادی در واقع زنان گروه هدف برای سرکوب بودند و هستند. طبیعتاً تو شهرهای کوچک خیلی راحت‌تر میشه جمع شدن چند تا دوست رو حتی کنترل کرد. دوستی جرم نیست و جمع شدن چند دوست دور هم، خواه برای دیدن همدیگه باشه، خواه برای تماشای یک اثر هنری، یک فیلم باشه، خواه برای خوندن یک کتاب باشه، اینا چطور ممکنه که تبلیغ علیه نظام یا اقدام علیه امنیت ملی نام بگیره؟ حال این که اینها وقتی که دستگیر شدن بسیار بسیار مورد آزار قرار گرفتن، شکنجه شدن، اعدام مصنوعی شدن و تنها جرم اینها فقط به دلیل اینکه تکرار شده، فقط به دلیل اینکه اینا یک جمع دوستی هن. بعد در واقع یک جور بیتوجهی قاضی نسبت به این پرونده است. این پرونده به سرعت براش حکم صادر شده و تو تجدید نظر هم همین سرعت در واقع لحاظ شده و اون هم برگشتن میگن اینها آلات و ادوات جرم ازشون گرفتیم. در عصر شبکه‌های اجتماعی، در جهان فضای مجازی، آیا داشتن یک موبایل یعنی ادوات جرم؟ نه، حکم‌هایی که اینها میدن به این افراد بسیار تعجب برانگیزه و امیدوارم که احکام اجرا نشه و بتونن این دوستان از زیر بار این همه سختی و شکنجه خلاص بشن.
بنابر اطلاعات رسیده به رادیو فردا، قالب خشونت‌های فیزیکی و روانی در دوران بازجویی و حبس این فعالان و بازداشتی‌های بعد از جنبش زن زندگی آزادی با اطلاع و به دستور مستقیم بازپرس سلطانی در شعبه دادگاه کیفری رشت انجام گرفته است. شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت سنگین‌ترین حکم را برای زهره دادرس، فعال حقوق زنان، با 9 سال و 6 ماه و 2 روز حبس صادر کرده که عیناً در دادگاه تجدید نظر کشور تایید شده است. فروغ صمیمی، سارا جهانی، یاسمین هشتری، شیوا شاه‌سیا، نگین رضایی، آزاده چاوشیان، زهرا دادرس و متین یزدانی نیز هر کدام به 6 سال و 1 ماه و 17 روز حبس و جلوه جواهری و هومن طاهری هر کدام به 1 سال زندان محکوم شدند. یک منبع مستقل نزدیک به این فعالان زن به رادیو فردا گفت در جریان و ادامه جنبش زن زندگی آزادی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی با هر تشکلی برخورد کردند، اما به نظر می رسد که حساسیت روی گروه ها و تشکل های مستقل زنان بیشتر است و سعی می کنند آنها را تا جایی که می توانند سرکوب کنند که تا حدی هم موفق شدند، اما از طرفی مقاومت هم ادامه دارد. در همین خیابان های رشت با همه این برخوردها شما هر روز پوسترهای زنان فعال را می بینید.
از کیانوش فرید می شنیدیم. و اما عزیزان، در مورد شدت برخورد با این زنان رادیو فردا به اطلاعات بیشتری نیز دست یافته که دعوت می کنم سری بزنید به radiofarda.com و اون را ببینید و بشنوید. در پی حمله روز یکشنبه اسرائیل به یک اردوگاه آوارگان فلسطینی در رفح، ده ها کودک و سالمند ساکن در چادرهای آوارگان کشته شدند و همین سبب حمایت میلیون ها کاربر شبکه های اجتماعی از این قربانیان شده است که تصویری از چادرهای آوارگان با هشتگ چشمها بر رفح را به اشتراک گذاشتند. مهران کریمی و گزارشی در این باره.
میلیون ها کاربر اینستاگرام از جمله افراد مشهوری مانند بلا حدید، سوپر مدل آمریکایی، تصویری را به اشتراک گذاشتند که توسط هوش مصنوعی کمپ های چادری برای آوارگان فلسطینی را نشان می دهد. در زیر این تصویر نوشته شده همه چشم ها بر رفح. تصویری که قصد دارد توجه جهانیان را به آنچه یک شنبه شب در رفح گذشت را جلب کند. روز یک شنبه یک پناهگاه آوارگان در شمال غربی رفح هدف حملات هوایی اسرائیل قرار گرفت. در پی این حمله ده ها غیر نظامی از جمله زنان و کودکان و سالمندان در چادرهای پناهگاه آوارگان جان باختند. ارتش اسرائیل میگوید حماس از این منطقه استفاده میکرده و در جریان حمله دو عضو بلندپایه این گروه که مورد حمایت جمهوری اسلامی است کشته شدند. موجی که انتشار تصاویر کمپ‌های چادری برای آوارگان فلسطینی همراه با هشتگ همه چشم‌ها بر رفح در شبکه‌های اجتماعی به خصوص در اینستاگرام به راه انداخته، در میان کاربران ایرانی واکنش‌های متفاوتی را داشته و حتی منجر شده که هشتگ‌های جدیدی مانند همه چشم‌ها به ایران دوخته شود و یا هشتگ‌های دیگری که شدت انزجار شدید از حمایت از فلسطینی‌ها را نشان می‌دهند خلق شوند. شماری از کاربران حمایت از کارزار همه چشم‌ها بر رفح با توجه به کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های مانند حماس که از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا تروریستی شناخته می‌شوند را به نفع حکومت ایران توصیف کردند. برای مثال کاربری نوشته:
منظورم اینه که اصلا نیازی به استوری چشم‌ها روی رفح نیست که بذارید، چون آخوند 46 ساله به جای همه ما استوری دائمی چشم‌ها روی غزه رو گذاشته و داره از جیب ما براش هزینه می‌کنه.
در مقابل کاربر دیگری هم در محکوم کردن عدم حمایت از آوارگان فلسطینی کشته شده در حمله اخیر اسرائیل در رفح چنین نوشته:
جوری میگویند همه نگاه‌ها باید از رفح بازگردد روی ایران، انگار همین اسائه در ایران هزار نفر در حال کشته شدن هستند. جوری میگویند به مرگ انسان‌ها نه نگویید، چون جمهوری اسلامی به حماس پول داده است، انگار مردم در رفح حقشان از سلاخی شوند، چون حزب مستقر از دولتی دیگر پول گرفته است، یا اینکه اصلاً برای دفاع از خودشان در مقابل تهاجم کاری کردند.
الهه توکلیان از معترضان آسیب دیده چشمی در اعتراضات سال 1401 هم دیدگاه خود را چنین توصیف کرده: یک چشم من چشم عدالت است و دید من هرگز نسبت به بی عدالتی های جهان تار نمی شود. سامان، یکی دیگر از آسیب دیدگان چشمی اعتراضات 1401، حمایت از هشتگ همه چشم ها بر رفح را انسانیتی در زمین جمهوری اسلامی توصیف کرده. اما کاربر دیگری با نگاهی متفاوت مردم فلسطین و اوکراین را بازیچه طرفداران غرب و شرق توصیف می کند.
مردم فلسطین و اوکراین بازیچه طرفدارهای غرب و شرق شدند.
طرفدارهای غرب نمیتونن از فلسطینی که طرفداران شرق در پروپاگاندای خود به کار میبرن حمایت کنن و طرفداران شرق هم نمیتونن از مردم اوکراین به دلیل حمایت طرفداران غرب از این کشور حمایت کنن.
رفح در جنوب غزه قرار دارد با جمعیت حدود 1.4 میلیون نفر. شماری حتی این شهر را آخرین پناهگاه آوارگان فلسطینی میدانند. چرا که بیشتر از نصف جمعیت باریکه غزه به این منطقه پناه بردن.
از مهران کریمی میشنیدیم و اما شما شنوندگان خوب ما نگید حرف برای گفتن دارم. مسلمه که دارم، اما به کی بگم، کجا بگم، صدام به جایی نمیرسه. صد البته که میرسه. 2420-725-970-330 در پیام رسان واتساب برای شماست، متعلق به شماست. تا 30 دقیقه دیگه، خدا نگهدارتون.